از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم و در این ساعت 5 بامداد از شما دعوت میکنم به برنامه ضرب سکه. توجه بفرمایید، به مدت 55 دقیقه برنامه است پیرامون تولید بدون کارخانه.
ضرب سکه.
با نام و یاد خدای مهربون، سلام و هزاران درود به شما شنونده همراه و اهل کسب و کار. خوشحالیم که این موج رادیویی به خصوص برنامه ضرب سکه رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه‌ای که سعی داره شما رو با راه اندازی کسب و کار مختلف و تولید پول از راه حلال آشنا کنه.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز هزینه فرداییست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی نون قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون صفره ای که بازه.
یکی از بزرگترین دغدغه‌های فعلی کشور ایجاد رونق اقتصادی و فراهم کردن زمینه‌های افزایش تولید و در پی آن اشتغالزایی در بخش صنایع کشور است که کارشناسان، اساتید و مسئولان را به فکر فرو برده و در همین زمینه نظریه‌ها و راهکارهای مختلفی نیز مطرح شده که دولت را در خارج کردن جامعه از این بن‌بست اقتصادی کمک می‌کنه. اغلب برنامه‌ها و طرح‌هایی که تا امروز پیاده شده نظیر اعطای وام‌های کم بهره، بخشودگی مالیاتی و استمهال دیرکردهای سابق، بسته‌های تشویقی تولید و غیره برای اهالی و فعالان عرصه صنعت آشنا هستند و طی دهه‌های اخیر در چند بره مورد استفاده قرار گرفتند. اما وضعیت فعلی صنعت کشور نشان می‌دهد که همه مشکلات موجود در راه بست تولید صنایع و افزایش راندمان کارخانه‌ها تنها با اعطای وام و تخصیص بودجه مرتفع نمی‌شود و طرحی نیاز است که از سرمایه‌گذاری‌های پیشین نهایت استفاده را ببرد و مانع اتلاف سرمایه شود. تولید بدون کارخانه طرح گره‌گشایی است که می‌تواند حلال مشکلات عدیده صنعت ایران باشد و چرخ متوقف شده کارخانجات بسیار زیادی را که امروز به غبار فراموشی سپرده شدند بار دیگر به گردش در بیاورد. امروز برای نظام اقتصادی کشور نکته حائز اهمیت این است که چگونه این سرمایه‌های بزرگ و بودجه‌های عظیم هزینه شده توسط بخش خصوصی و دولتی را از نابودی نجات دهد و با یک برنامه ریزی سنجیده اونها را به چرخه تولید و بازدهی بازگرداند. گشودن گره این ظرفیت‌های بالقوه و به فعل رساندن آنها می‌تواند گام مهمی در راستای اقتصاد مقاومتی باشد. با ضرب سکه امروز همراه باشید.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می دانید؟ راهکارهای خود اشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه ضرب سکه از شبکه رادیوی گفتگو.
خب خیلی خوش آمدید به ضرب سکه امروز. با موضوع تولید بدون کارخانه در خدمت شما خواهیم بود با حضور میهمانان عزیزی که امروز در برنامه حضور دارن. یه تعریف در واقع ابتدایی اگه بخوایم از این موضوع بکنیم این هستش که تولید بدون کارخونه مفهومی از یک استراتژی کسب و کار بر پایه برون سپاری و نکته دیگه که میتونه به کمکش بیاد این هستش که به معنای حذف کارخونه نیست و شما شنوندگان عزیز میتونید با پل‌های ارتباطی در خدمت در واقع شما باشیم. 301035 شماره پیامکمون هست و 2786-1035 و همچنین 2265-2285 شماره تلفن‌های برنامه است که میتونید در طول برنامه با ما در تماس باشید. مهمانان برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. جناب آقای حمید خوش‌سیرت، مسئول پیگیری‌های ویژه شهرک‌های صنعتی تهران. آقای خوش‌سیرت، عرض سلام و ادب به حضور شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. همچنین جناب آقای مهندس محمد علی شخصیان، تولید کننده تجهیزات نظارت تصویری و عضو اتاق بازرگانی تهران. آقای مهندس خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب مهندس مسعودی و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو. امیدوارم که برنامه خوبی پیش رو داشته باشیم.
ممنونم از تشریف فرمایی شما. همچنین منتظر حضور سرکار خانم دکتر فاطمه رستم‌خانی هم هستیم، دستیار معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که هر موقع به جمع ما اضافه شدن در خدمتشون خواهیم بود. خب آقای خوش‌سیرت، اگر اجازه بفرمایید برای فتح باب و شروع صحبت با آقای مهندس شخصیان به عنوان یک تولید کننده موضوع رو آغاز بکنیم که آقای مهندس شخصیان، بحث تولید بدون کارخونه یه موضوعی هستش که سال 92 فکر میکنم قانونش مصوب شد و حالا با چالش‌های مواجه بود. نمیدونم آیین نامه در موردش به چه صورت شد، ولی اتفاقی که افتاد اینه که الان هم حالا اینطوری که اطلاع داریم روی میز وزیر محترم صنعت معدن تجارت هست برای امضاء در واقع این آیین نامه جدیدی که بخواد داشته باشه. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که یه مقدار موضوع رو باز بکنیم، یه تعریفی داشته باشیم از تولید بدون کارخونه، چون اسم و اصطلاح اصطلاحیه که در واقع عام هست، همه جا به کار میره، ولی اولین شاید اون نکته‌ای که به ذهن همه میاد، مگه میشه یه تولید رو ما داشته باشیم بدون کارخونه؟
تو فرمایشات متین شما هم بود، واژه بار معنایی کافی رو نداره، حتی در بعضی موارد ممکنه که سوء تفاهم‌زا باشه که معنی بدون کارخونه پس یعنی یه فرایند مجازی یا چیزی شبیه به این. من در جریانم تو اتاق تهران دنبال واژه مترادف شبیه به این هم هستند که بتونن، حالا کم اتاق تهران هم اتاق ایران، که بتونن بار معنایی بهتری به این واژه و این کلمه بدن. تو فرمایش متینتون بود برون سپاری رفتارهای تولیدی به یک تولید کننده صنعت بدون کارخانه معنی داره،
یعنی یه جورایی مشارکت با تولید کننده، درست میگم؟
عملیاتی اگر نگاه بکنیم، من یه تولید کنندم،
بله،
با به قول فرمایش مقام معظم رهبری 70 خان رد کردم و مجوزهای وزارتهای مختلف و اینا رو گرفتم. دغدغه من الان چیه؟ صادقانه چراغ کارخونه روشن بمونه، یعنی حجم تولیدم زیادتر بشه. حالا یک صاحب ایده ای داریم، یک آدم خلاقی داریم، یک چون بحث امروز ما هم در مورد تولیدات خانگی و اینها هست، یک آدمی داریم که نوآوری داشته، میخواد پشت سر من این 70 خان رو اونم طی بکنه. طبیعیه که یک عمری ازش میگذره، به واژه عمر، یعنی دقیقا شاید 4 سال 5 سال طول بکشه که دنبال این مجوزا بیفته و خیلی از مواقع اصلا شرایط احرازشو نداره. اون نفر میاد یه همکاری رو با یه تولید کننده مثل سن الکترون فرگستر امضا میکنه، میگه که از این به بعد این ایده منو تو تولید بکن، به نام خودش به بازار میدیم، سهم من چیه؟ مجوزام، کارخونم، کارگرام و تجربم تو تولید، سهم ایشون، ایدهاش به نام ایشون اصلا تولید میشه. تو خیلی از مواقع اصلا نامی از کارخونه‌ای که توش تولید میشه هم برده نمیشه. برندینگ، ببخشید من واژه برندینگ مدل فارسیش یادم رفت،
در واقع نشان تجاری که قرار هست برای یک کسب و کار، حالا در واقع
نشان تجاری متعلق به خود طرفه، خود صاحب ایده است، هیچ ربطی به من تولید کننده نداره. خب یعنی من عملا در سایه قرار خواهم گرفت به عنوان تولید کننده، ایده فرد خلاق به منصه ظهور میرسه، تبدیل میشه کالا و دوباره از این لحظه بعد فرایند بازاریابی و نمیدونم بازارسازی و اینا دوباره به خود همون نفر برمیگرد.
خب یعنی این در واقع تعریف یه جورایی مشارکت با تولید کننده است و اتفاقی که میفته یه سری افراد هستن. حالا من استنباط شخصیم الان از این موضوع اینه که شاید یه کسی نمیخواد اصلا وارد پروسه بشه که اصلا کارخانه داشته باشد، سرمایه‌اش رو نداشته باشه، اصلا سرمایه‌اش در حدی باشه که میخواد وارد پروسه در واقع تولید بشه، علاقمند هست که به هر حال یک اثرگذاری داشته باشه. چون نکته‌ای که الان شما فرمودید من همینجوری داشتم بهش در واقع نگاه می‌کردم، واقعا موضوعی که اون ظرفیت‌های خالی کارخونه میتونه اینجوری پر بشه، اشتغالی که ایجاد شده میتونه باشه، یه جورایی اون در واقع طرفی هم که داره با شما مشارکت می‌کنه خودش سهیم هست در این موضوع. خب آقای خوش‌سیرت، توی این حوزه شما بفرمایید که کارهایی رو در واقع ما میتونیم انجام بدیم که هم رسمیت بهش بدیم از نظر حالا اون سیستماتیک و همونجور که آقای مهندس فرمودن اون هفتاد خان به قول معروف رد شده و عملا دیگه قرار نیست کسی این اتفاق رو بیفته، اون مسائل ماهیتی و اینا رو هم باز یه ذره دیگه بهش بررسی میکنیم. ما حالا بحث استاندارد داریم، بحثای دیگه داریم که فکر میکنم اونم مسئولیتاش با همون کارخونه خواهد بود. یه مقدار سر این فرآیندهای ابتدایی و وارد این عرصه شدن هم به ما توضیح بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نگاه کنید این بحث تولید بدون کارخونه خب شاید مقداری مبهم هم باشه، چون تعاریف مختلفی رو میشه براش در نظر گرفت، چون دستورالعمل مشخصی هم نداره. از جهتی ما میگیم که تولید بدون کارخونه نیازمند سرمایه‌گذاری جدید نباشه، استفاده از ظرفیت‌های بالقوه فعلی باشه برای بالفعل رساندن ظرفیت‌های مختلف، و اینکه جوانان هم وارد این عرصه بشن، چون جوانان الان می‌دونید که هم نمیتونن وارد اون سیستم پیچیده بوروکراسی بشن با هزینه‌های فعلی هم که وجود داره، خب نمیتونن، بعضیا نمیتونن اون هزینه‌ها رو برای ساخت اون کارخونه جات با اون اهدافی که دارن یا اون برندهایی که خودشون ایجاد کردن یا ثبت کردن بتونن انجام بدن. این تعریفش به نظر من مقداری مبهم هست، ولی از جهتی این راه اندازی کسب و کار جدید میتونه کمک بکنه، یعنی به ظرفیت‌های خالی که در کارخانجات موجود است. البته شرایط فعلی تحریم برخی از ظرفیت خالی رو پر کرده، ولی بسیاری از برندها در حال حاضر هستند که دارن استفاده میکنن از ایده‌های نو و خلاقانه و حتی مشاغل خانگی که هست دارن استفاده میکنن. به نظرم میشه تو این قسمت تو بحث مشاغل خانگی از اون ظرفیتی که وجود داره استفاده کرد. حالا من وارد اون قسمتی که شما فرمودین اون بحث استاندارد و ماهیت اداریش و اجبارش نمیرم، ولی میشه گفت که این ظرفیت‌های خالی رو باید کمک کرد، دولت میتونه کمک بکنه. از جهتی هم باید این نکات دارای ابهامش رو هم به نظر من باید واضح‌تر بشه که چطور میشه این مشارکت یک جمعی یا فردی یا شرکتی یا جمعی از جوانان دانشگاهی و تحصیل کرده و صاحب ایده و خلاقیت با صاحب کارخانه‌ای بیان مشارکت بکنن. این مشارکتشون آیا بدون مجوز دولت خواهد بود یا اینکه نه اصلا بخش خصوصی خودش میاد این کارو میکنه. این مقداری جای مبهم داره که اون دستورالعمل ها باید بیاد ببینیم چجوریه، ولی به نظر من همین الان بسیاری از کارخانجات و صاحبان برند وجود دارن که دارن از ظرفیت بازار از طریق دیگری با افراد دیگری دارن مشارکت میکنن. برندهای معتبری هست که اخیراً هم تبلیغاتشون بسیار هم هست، خودشون ظرفیت تولیدشون در یک حدیه، ولی اون چیزی که در بازار موجود هست و داریم مشاهده میکنیم حداقل چند ده برابر ظرفیت اسمی اون کارخونه است. این استفاده از ظرفیت اون تولید بدون کارخونه است. بسیار از این کارخونجات هستند در صنایع مختلف در استانهای دیگه به دلیل کاهش هزینه های حمل و نقلی هم که دارن تو این عرصه هم تولید بدون کارخونه اومده کمک کرده به این برندها. تو استانهای مختلف از ظرفیت های خالی کارخانجاتی که کار نمی کنن و کارخانجات کوچیکی بودن که به مشکل برخورد بودن استفاده شده و مکنون در حال تولید هستن به نظر من.
خب یه نکته‌ای که اتفاقا هست همینطور آقای خوش‌سیرت حالا تو فرمایشات آقای مهندس شخصیان هم بود، ببینید این لول‌هاش میتونه متفاوت باشه، یعنی اون در واقع مرتبه‌های متفاوتی داره. یکی این که یه کارخونه در سطح وسیعی داره کار میکنه و میاد میبینه ظرفیت تولیدش ظرفیت بالاتری است و اینجا نیاز داره به این که بره از یه کارخونه همکار یا جای دیگه یه خط تولیدی رو حالا یا اجاره میکنه احتمالاً یا به صورت حالا پورسانتی حالا یه به مبلغ بالاخره توافق میکنه که سپاری این قرون سپاری صورت بگیره، تولید تحت اصطلاحاً اون در واقع جمیع اون در واقع استانداردهایی که باید باشه و از اون استانداردهای حالا اون برند رو هم پاس بکنه تولید صورت بگیره و بعد تولید وارد در واقع اون چرخه فروش میشه. یه حالت دیگه این موضوع دقیقاً همین صحبتی هست که حالا الان زیاد بیشتر می‌خوایم بهش بپردازیم، همون افرادی هستن که یک سرمایه‌ای دارن می‌خوان وارد پروسه کاری بشوند اما اینی که بخوان یک کارخونه‌ای رو تأسیس بکنن اصلاً شاید تجربه این کارو ندارن و دنبال این کار اصلاً نمی‌خوان برن. شاید البته این رو هم بگم این میتونه مشوق باشه، یعنی وقتی میاد با یه کارخونه مشارکت می‌کنه و توریدش انجام میده از این کار در واقع لذت ببره و خودش انگیزه ایجاد بشه که بره کارخونه تأسیس بکنه، این یعنی باز میتونه حتی به این سمت مثبت هم باشه. اما اگر ما واقعا بیایم اون قسمت تأمین مواد اولیه تولید و توزیع رو از هم جدا بکنیم و بگیم هر کدوم تخصص خودشون رو دارند، اینجا این اتفاق قشنگتری خواهد بود که بتونه این مشارکت به این صورت باشه. یه نکته ای که حالا توی این در واقع موضوع میتونه یه ذره بازتر بشه اینه که آقای شخصیان من ازتون میخوام اگه محبت کنید اینو یه مقدار بازش بکنیم که در واقع عملیاتیش کنیم، یعنی بگیم الان یکی اومد این کار رو میخواد انجام بده به چه نوع باید کارش رو شروع بکنه.
بله حتما، اگه اجازه بدید قبل از اینکه وارد پاسخ پرسش از جتالی بشم یه توضیح تکمیلی در مورد حرف قبلی هم مطرح کنم. ببینید دو تا موضوع، یک، من به عنوان تولید کننده اصلا عاقلانه نیست که برم چرخ رو اختراع کنم ببینم دنیا چه اتفاقی داره میفته، مطالعه کنم، آینده پژوهی داشته باشم و از خروجی مطالعاتم روند تولیدم رو شکل بدم. پس یک کلیدواژه هست، من الان با خیلی از سازمان‌ها و ارگان‌ها سر این کلیدواژه چالش دارم، اونم اینه که آیا الگوهای تولید توی این سالهای گذشته تغییر کرده در سطح جهان یا تغییر نکرده؟ یعنی اگه کمپانی آ، یه شرکت آ داره توی دنیا تولیدی انجام میده، آیا همه یا چرخه های فعالیتیش خودش داره انجام میده یا بعضی از کاراشو برون سپاری میکنه؟ برای ما که توی فناوری های نوین یا های تک داریم کار میکنیم، الگو گرفتن از کشورها و شرکت های معتبر دنیا یک دستاورد مهمه که دوباره کاری نکنیم نسبت به رفتارهایی که دیگران انجام میدن. پس حالا نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم، تولید رو و صنعت رو اگه نسلهای مختلفی براش قائل باشیم، صاحبان فکر قائل به اینن که ما تو دوره یا نسل پنجم تولید هستیم. تو نسل پنجم تولید یک تولید کننده هیچ کدوم از فعالیت، هیچ تولید کننده وجود نداره که همه ی زیر فعالیتاش خودش تو مجموعه خودش انجام بده. این اصلا تعریف نسل پنجم تولید. این از این بر. این بزنیم کنار.
در واقع اون به روش تولید برمیاد.
روش یعنی الان
فرایند اتفاقی که میخواد
ما تو صنایع تولیدی خودمون که تو فناوری تو های تک هستیم و فناوری نوین هستیم، خیلی از زیر فعالیت هامون رو داریم جای دیگه انجام میدیم.
درون
سپاری میکنیم که اصلا عقلن و این الگو دقیقاً توسط شرکت های معتبر دنیا داره پیاده سازی میشه و من دارم از همون الگو میگیرم. من خیلی مواقع همکاران محترمی که تمایل ندارن کالای ایرانی ازمون بخرن و همیشه کالای خارجی رو برای به عنوان یک پوز و یک تمطراق دوستش دارن، میگم هر اون چیزی که به اون تولید کننده مطرح جهان رواست به منم روا بدون. این مزام
چیه؟ همون اتفاق داره میفته منتظر داخل ایران داره.
دقیقاً. حالا پرسش از ایتالی، مرحله اجرایش، من یک فارغ التحصیل دانشگاه هستم و یه ایده خلاقانه دارم برای حوزه کسب و کارم. یه خود واقع بینم باشین، شرایط تحریم، دکتر تو فرمایششون گفتن ما الان تحریم برامون سختی های فراوونی ایجاد کرده ولی در کنارش فرصت هایی هم ساخته. اگه بناست واقع بین باشیم باید شرط حال حاضر رو ببینیم. ارگان دولتی اومد پیش من خواهش عجیب غریبی داشت، گفتم اگه باور داری که مقام معظم رهبری میگن الان دور جنگ اقتصادیه، وسط جنگ، از من توقع اون چیزایی که تو صلح بود و نداشته باشی، خود واقع بین باش. این ای چیزا موضوعاتیه که بعد در موردش خیلی حرف بزنیم توی سطح جامعه. پس یه روزی ساختن یک کارخونه برای ما کار شدنی بود و رفتیم و کارخونه رو احداث کردیم. چرا؟ چون ارزش برابری پولمون یه میزانی بود. الان اون ارزش یک سوم شده و طبیعیه واسه نفر بعدی من این امکان خیلی سخت تره که این کارو انجام بده. پس بهتره که بیاید و با کسی کارشو شروع بکنه چون سرمایه گذاری رو قبلا انجام
و این تجربه ها رو داشته، در واقع کار رو پیش برده. بسیار متشکرم آقای خوش‌سیرت. یک پیامک داریم که سوال کردن تولید بدون کارخونه چه مزایایی داره.
نگاه کنید، مجموعاً تولید بدون کارخونه یکی از مزیتاش اینه که نیاز به سرمایه گذاری جدید نداره. خب میدونید که
درسته.
احداث کارخونه با توجه به هزینه‌های فعلی خب بسیار بالاست و اگر بخوایم از جوانان، از ظرفیت بالقوه جوانان استفاده کنیم و همه جوانان ما هم فارغ التحصیل دانشگاهی هستن و ایده‌های نو و جدیدی دارن، ولی با این هزینه‌هایی که موجود هست خب نمیتونن اون هزینه‌ها رو انجام بدن برای اینکه یک کارخونه بزرگ و حتی یک کارخونه متوسط و کوچک رو بزنن. یکی از مزایاش اینه که ما سرمایه‌گذاری جدید نمی‌کنیم، از هزینه‌های زائد هم جلوگیری میشه. از بسیاری از هزینه‌هایی هم که شده در طی این سال‌ها و ظرفیت‌های تعطیل و نیمه تعطیل هم هست میتونه استفاده بشه بدون نیاز به
سرمایه‌های خرد هم در واقع
بله از سرمایه‌های خرد هم میتونه استفاده بشه.
خیلی ممنون و متشکرم هستم. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. تلفن داریم، بشنویم.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
ضرب سکه. خسته نباشید، خیلی ممنون از برنامه خوبتون. من میخواستم ازتون بپرسم که تولید بدون کارخونه چه مزایایی میتونه داشته باشه و تا چه اندازه میتونه به ما برای اینکه تولیداتمون رو راحت تر بتونیم به وجود بیاریم و تولید کنیم و بعد بتونیم عرضه کنیم کمک کنه. ممنون از لطفتون و خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت دستندرکاران محترم برنامه و کارشناس عزیز برنامه و شنوندگان عزیز. در خصوص موضوع برنامه میخواستم این سوال رو بپرسم که هدف از تولید بدون کارخانه در حقیقت چیه و در این شرایط اقتصادی چه مزیت‌هایی برای کشور ما و اقتصاد ما داره. ممنونم، خدا نگهدار.
سلام، خیلی خیلی تشکر میکنم از برنامه خیلی خوب و مفیدتون. یه سوال از کارشناس عزیز داشتم که اگه میشه جواب بدن. میخوام ببینم که آینده تولید بدون کارخونه توی ایران چی هست. با تشکر.
خب خیلی ممنون و متشکر از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتن. خب خانمی که در واقع سوال اول رو داشتن که آقای خوش‌سیرت همین در واقع پاسخ پیامک رو دادن، فکر کنم همون پاسخ باشه، و آقایی که پرسیدن هدف از تولید بدون کارخونه چیه و چه مزیتی میتونه داشته باشه. آقای خوش‌سیرت اگه سلام میدونید در خدمت
شما. تولید بدون کارخونه در مجموع افزایش ظرفیت داره و تولید اشتغال رو هم بیشتر میکنه، یکی از مزیتاش اینه. ولی به قسمت
آره من میخواستم بگم تو مزیتش هم باز بفرمایید، چون شاید شنونده همین الان در واقع داره برنامه ما رو گوش میکنه.
ببینید یکی از استفاده از ظرفیت‌های خالی موجود هست در بسیار از کارخانجات که هر روزم در خبرها داره میاد اون کارخونه تعطیل شده یا تعطیلی‌ها بیشتره یا ظرفیت‌ها بسیار کاهش پیدا کرده با توجه به شرایط تولید اینا. و خدمت شما شاید که اشتغال زاییه و اشتغال زایی فقط صرف در همون کارخونه نیست، به صورت مستقیم به صورت غیر مستقیم هم هست. اشتغال زایی در بسیار از مشاغل خانگی هم هست با تولیدات خانگی و غیره. ولی من یه قسمت دیگه رو حالا اگه شما اجازه بفرمایید آقای مسئولی می‌خواستم
اگه اجازه بفرمایید من یه عرض سلام و ادب داشته باشم به حضور سرکار خانم دکتر فاطمه رستم خانی، دستیار معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی. عرض سلام و ادب دارم خانم.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و عذرخواهی میکنم از این که کمی دیر رسیدم.
خواهش میکنم. خیلی خیلی خوش آمدید. ببخشید، خواهش میکنم. میفرمایید آقای خوش.
راجع به یک قسمت مهمی که همه صنعتگران و تولید کنندگان باش مواجه هستند، ببین تأمین مواد اولیه، بعد شرایط تولید و بعد شرایط توزیع هست دیگه. همه تولید کننده ها با این سه قسمت واقعا خیلی پرچالش، یعنی وقت عمده یک صاحب صنعت یا صاحب کارخونه و چه بزرگ و چه کوچک رو داره میگیره. ما در این شرایطی الان قرار داریم، به نظر من این استفاده از ظرفیت‌های خالی در قسمت توزیع هست. ببینید هزینه حمل و نقل در حال بالاست. شما در کشور ایران از فرض کنید از شمال ایران به جنوب ایران یا از شرق به غرب بخواد بره، این هزینه های سربار رو در یک واحد تولیدی بالا میبره. الان بسیاری از کارخونجات دارن از این ظرفیت خالی دارن استفاده میکنن در استانهای دیگه، یعنی برون سپاری دارن میکنن. فرض کنید در استان گیلان یک واحد تولید لبنی وجود داره، در جنوب ایران هم هست که خالیه. خب از اون ظرفیت خالی استفاده میکنه، به نام اون برند به سفارش اون داره تولید میشه در اونجا. این هزینه حمل و نقل کاهش پیدا میکنه، یک خب که باعث میشه فروش بیشتری هم داشته باشه. البته این قسمت از کار رو به نظر من
استراتژی در واقع فروش هم هست دیگه، که در واقع میتونیم هزینه تمام شده رو بیاریم پایین و عملا همون برون سپاری همون موضوعی هم هست که فرمودید. خب اگر اجازه بفرمایید یه سوال دیگه هم چون مطرح شده بود از آقای من شخصیانی رو هم بپرسیم، که پرسیدن آینده تولید بدون کارخونه چی هست؟
حقیقتا اگه بخوام پاسخ کمی مستدلتری بدم، برگردم به سابقش اول تو کشور ما. من قشنگ خاطرم هست حدود 20 سال قبل آقای منسکیم جوادی که حالا مسئولیتی هم تو وزارت ارتباطات داشتن و اینها، صنعت بدون کارخونه رو تو مجموعه وزارت دفاع اصلا تأسیس کرده بودن و کارهای جدی انجام میدادن و بحثای از این دست. واژه جدیدی نیست اصلا تو کشور ما این سابقه اش. ولی در مورد آینده اش چیزی که من میتونم به صورت محکم عرض بکنم،
بله،
صاحبان کالاهای بین‌المللی، مثلا من توی بازدیدی که از یکی از کشورهای تولید کننده به نام دنیا داشتم، گفتن خب یه برند خیلی مشهوری هم بود، برای تو هایتک و فناوری بالا هم فعالیت میکرد، قرار ملاقات گذاشتن. ما هم خوشحال بودیم که بالاخره میریم کارخونهش رو میبینیم، امکاناتش رو میبینیم. تولید کننده هم همیشه تشنه اینه که بره الگوبرداری کنه و اینها. رفتیم سالن بسیار بزرگ و کلی آدم نشسته بودن، فقط آرندی، فقط تحقیق و توسعه، هیچ خطی ندیدیم، اصلا وجود نداشت. بعدی با کنجکاوی هم سرچر خوندیم که اگه ممکنه ما را داد اونجا، گفت ولی ما اصلا همه این کارامون رو واگذار میکنیم به بعد کلید واژه عرض بکنم. جزء مطرح ترین ها بود که مثلا فلان محصول جدیدشو که عرضه کرده بود و لانچ کرده بود، میگفت این میلیون تاش، فکر میکنم 5 میلیون تاش یا 6 میلیون تاش تو 11 ثانیه توی سایت فروش آنلاین به فروش رفته بود. یعنی دارم در یک شرکتی صحبت میکنم که بسیار بسیار قوی داره تو دنیا کار میکنه. من خودم به چش خودم مثلا هیچ چیزی به عنوان کارخونه عملا نداشت. آینده فکر میکنم همه به این سمت خواهم رفت.
یه نکته واقعا نکته ظریفی هم شما اشاره کردین، که واقعا الان هم توی دنیا به این سمت میرن و برندهای مطرح توی حالا حوزه های مختلف، حالا اگر الکترونیک و تلفن همراه رو بخوایم به کار ببریم، همه به ذهنمون میاد که فقط یک آفیس و در یک دفتر در واقع شرکتی هست که خودش داره همه اینها رو به صورت برون سپاری در واقع داره تولید انجام میشه و صورت میگیره. خب خانم دکتر رستم خانی، در رابطه با تولید بدون کارخونه صحبت شد. ببینید با اینکه حالا شاید بین تولید کنندگان و افرادی که توی صنعت مشغول به کار هستن این عبارت آشنایی باشه، یعنی همه به هر حال باهاش عجین هستن، به نوعهای مختلف از برون سپاری که یک کارخونه خودش میکنه برای تولید خودش، تا در واقع یه سری سرمایه گذار یا صاحبان برندی که با سرمایه های شاید خورد فقط بخوان یک کالا یا محصول رو تولید کنن و تو فروش اون در واقع کار رو انجام بدن. این رو تو عوام چطور میتونیم در واقع جا بندازیم و اونهایی که واقعا میخوان به صورت در